خارج اصول فقه، جلسه 92، سه شنبه 24 3 1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یه بحثی مطرح بود راجع به ماهیت اجتهاد. حالا من عرض کردم مطرح بود، باید بهتون بگم امروزه خیلی مطرحه که در اجتهاد بالمعنى الاخص، همین اجتهاد خودمون، چقدر سهم حکمشناسیه، چقدر سهم موضوع شناسیه، چقدر سهم حکمشناسی و چقدر سهم موضوع شناسی در این که اجتهاد مجتهد دنبال معرفت الحکم بحثی نیست، اما در این که چقدر باید دنبال موضوع باشه. بعضی معتقدن الاجتهاد شیء مرکب من معرفت الحکم و معرفت الموضوع، در حالی که برخی میگن معرفت الموضوع چه ربطی به فقیه داره؟ فقیه باید حکمو بگه. حالا اگر یه جا هم یه نظری راجع به موضوع داد، دمش گرم، اونم معلوم نیست که اعتبار شرعی داشته باشه، به عنوان کارشناس نهایتاً، اما موضوع شناسی کار فقیه نیست. فضلا فرصت نداریم، امروزم روز آخر این درسمونه، فردا که بحث فلسفه تفسیر داریم، اینو شما در فقه و مصلحت ببینید. یه بحثیست، من کلماتو آوردم با هم دیگه مقایسه کردم و اونجا یه نظر تفصیلی ما دادیم. ببینید، یه کسی یه دفعه میگه من مثلا نمیخوام کار کنم تو فقه، اصلا نمیخوام هم بدونم. خب این بحثا رو نداندم ندانه، ولی اگر کسی واقعا دوست داره این بحثا رو آشنا باشه یا بخواد رشتش باشه، باید نمیتونه بی نظر باشه تو این مسائل. شما از من شاید زیاد شنیده باشید یک گلایه رو. از دیروزم دیدم رفقایی دارن مراجعه میکنن که گلایه من همیشه این بوده که فقها چرا ورود میکنن به برخی مصادیق. همین چند روز پیش بود دیگه گلایه کردیم که شما میاد میگید که 3 کیلو گندم نمیدونم 40,000 تومان. خب به فقیه چه ربطی داره؟ چرا این کارو میکنیم؟ حالا بگید فقیه نکرده، دفترش کرده. اون دفترش کار نادرستی کرده. یا خیلی مسائل من گاهی رصد کردم، میبینم اکثر نظرها همینه، فلان آمپول روزه رو باطل میکنه، فلان آمپول نمیکنه، فلان شهر بلد کبیر است، فلان شهر بلد صغیر است، فلان 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 فلان. ولی دیروز و اینا دیدید یک گرایشی ما داریم از خودمون نشون میدیم که اجتهاد اگر بخواد ظفر پیدا کنه و فوز پیدا کنه، فازه بخواد اجرا بشه در خارج، فقیه باید نظرش رو رو خیلی از موارد روشن بده. هی علل فرض جواب نده و الا خب چیزی عاید مقلد نمیشه. یه برنامه تلویزیون داشت چند وقت پیش، آقایی داشت صحبت میکرد که مسئولیت هم داره در فقه معاصر، میگفت وقتی پول آمد در نجف، مرحوم سید صاحب عروه 18 تا احتمال داد راجع به پول. حالا من که کورباطنم معمولا اینا رو باور نمی کنم که همچون چی از کجا این قصه اومده فلان آقا گفته، ولی اگر کورباطنمون رو بذاریم کنار و مثل پسر خوب قبول کنیم و این 18 احتمال، حالا اگه ایشون 28 احتمال میداد، مثلا چی میخوای بگی تو؟ مثلا میخوای بگی این فقیه ممکنه اینجا باید از یک کارشناس دو کارشناس کمک بگیره و البته وقتی به قرار رسید مطلب رو بگه. اگر هم کارشناسان اختلاف کردن، رو اختلاف اونا توپو بیاندازه تو زمین کارشناس، نه تو زمین خودش که بعدم نتونه از عهده بر بیاد. بالاخره این بحثا هست فضلا آخر سال، ولی اینا رو باید شما، من اینو میخوام بگم، شما اگر دوست دارید تو این زمین ها کار کنید باید این مسائل رو مطالعه کنید که یکی از منابع همون کتاب فقه و مصلحته. البته ممکنه از طریق فقه و مصلحت به برخی منابع دیگه هم راه پیدا کنید، اونجا ورود کنید. خب این بذارید کنار، یک نفسی هم بکشیم بریم سراغ، من نگاه کنم، بله یه مطلب دیگه. ببینید ما بحثمون مقدمات اجتهاد، درسته؟ من گفتم چند تا نکته رو باید دقت کنیم. یکی اجتهاد بالمعنى العام داریم، اجتهاد بالمعنى اخص داریم. یکی دیگه این بود که ما وقتی مقدمات اجتهاد رو صحبت میکنیم گاهی کار به اجرا در خارج هم داریم. خب اینجا فقیه رسالتش سنگین تر میشه. گاهی نه، علل فرض جواب میدیم، علل فرض جواب میدیم و رد میشه. نکته سوم که میتونم بگم نکته جدید بحث ماست اینه که اجتهاد یه مقدمات معهودی داره، یه مقدمات مقفولی داره. من الان از شما که متعدد نشستید سوال کنم مقدمات اجتهاد، یکی از شماها میگه اصول فقه، درست، علوم ادبی عربی، صرف و نحو و لغت، رجال، حالا هر مقداری، درسته، درایه، حالا رجال و درایه و اینا که گاهی هم یکی حساب میکنن، آشنایی با حدیث، کس میتونه مقدمات اجتهاد آشنایی با حدیث رو نیاره. خب اینا ببینید مقدمات روشنه، ما نمیخواد معطل اینا بشیم، نمیخواد استدلال بیاریم، نمیخواد انس به محاورات، فهم موضوعات، اینا چیزایی بود که گفتیم. ولی من میخوام بهتون بگم، یعنی امروز یه چند دقیقه چون هنوز حرف خیلی داریم، شما رو ببرم توی یک پس کوچه هایی که اونجاها آدم یه جاهایی برمیخوره. مثلا ببینید یه سری مسائل ما داریم در فلسفه فقه، امروزه این مسائل رو تو فلسفه فقه جا میدن. داشتیم چند روز پیشا گستره شریعت، به نظر شما از مقدمات اجتهاد نیست اینکه فقیه ما شریعت و حد اقلی بدونه یا حد اکثری؟ شریعت و حد اقلی بدونه یا حد اکثری؟ حالا آقایون نگفتن، خود نفرموده باشن، شما اضافه کنید. دو، مسائلی از اصول فقه، این جمله رو از ما شنیدید، دفتر دوم اصول فقه، دفتر سوم اصول فقه، گاهی هم که فرصت بوده شمردیم. یادم اون قبل از رمضان بحث هیکلیه اصول فقه، که اصول فقه یک وضع موجود داره، یه وضع مطلوب داره. وضع مطلوب شما باید گذاشتن برای من و شما، با اجازه بزرگترها، آقایان گذشتگان که فکر میکنن اصول فقه دیگه هیچ مسئله نداره، در جای خودش ما عرض کردیم نه، خیلی مسائل هنوز باید در اصول فقه مطرح بشه. علم به تاریخ، علم به عرف زمان شارع، میدونید چقدر مؤثر این مسائل در تصمیم گیری ما نسبت به نصوصی که داریم. یک کسی که علم به تاریخ داره، علم به عرف‌ها و عادات زمان صدور داره، مگه نداشتیم دیروز انس به محاورات؟ خب یکی از ارکان انس به محاورات اینه که عادات عرف‌های اون زمان و انسان بلد باشه، و رضا ممکنه بعضی ها برخی مسائل رو نپذیرن. حالا به نظر شما اگر کسی آمد امروز مثلا نظام عاقله رو قبول نکرد، گفت این مال عرف و عادت اون زمانیست که نظام قبیله‌ای بوده، یه تعاون اجتماعی قبیله‌ای بوده، نمیخواد دوستان ناراحت بشین، نمیخواد دست و پا بلرزه، بعضا اینجورن بعضا اون بر، تا میشنون فکر نکرده قبول میکنن. بعضی هم نه، اصلا تمام ارگانیسم بدنشون شروع میکنه به رعشه و کنه. آقا بحثه، کسی اگر بتونه منطقی استنباط درست ثابت کنه مثلا اشکالی داره؟ به جایی برمیخوره؟ از ضروریات شریعت مطهره مثل توحید و نبوته. ببینید اینا یه مقدار تاریخ، علم به عادات. ممکنه ما، ببینید نمیخوام بگم اگر اطلاع داشته باشیم نظرمون عوض میشه، ممکنه نه علمم داشته باشیم نظرمون همون نظر مثلا مشهور سنتی بشه، ولی فرق میکنه نظری که آگاهانه باشه با نظری که مقلدانه باشه. آگاهانه باشه، مقلدانه باشه. شما خودتون میدونید یک کسی از کسانی که بیشترین چانه رو میزنه برای فقه تو مجامع علمی دانشگاهی اینور خود من هستم. دار اینا رو میگم برای رفع برخی از زود قصد غربتون نیاد، شما ها که پاکیزه ای دار بعضی زود قصد غربتشون میاد برای کوبیدن، ولی هست دیگه. آقا باید انسان بپذیره آگاهانه، اگرم میخواد قبول بکنه قبول کنه. ببینید یه چیز من اینجا نوشتم، حالا برگه رو بخونید. مطالعه نظاموار شریعت. فضلا درس خارج، من میدونم نمیخوام روزنامه‌ای حرف بزنیم، ولی با همون سنت ها یه دفعه ببینید کسی دین رو و گزاره های دینی رو به تعبیر امروز تعبیر بکنن اتمیک، سلولی مطالعه میکنه، اما یه دفعه نه، میخواد نظام در بیاره. گزاره ها همون گزاره ها هستا، حلال است، حرام است، باطل است، صحیح است، اما میخواد ازش یه نظام اقتصادی در بیاره که اگر پرسیدن حضرت آیت الله نظام اقتصادی اسلام سوسیالیسم، کاپیتالیسم، نمیدونم فلانیسم، هیچیسم، اصلا نظام نداره، خب باید چیز بگیم، باید بتونیم بگیم مثلا مقابل سوسیالیسم نه خیلی، نظام اسلام سوسیالیسم. شما ها سنتون اقتضا نمی کنه، دهه 50 یه مرامی در کشور درست شده بود، سوسیالیسم اسلامی، حتی یه حزبی هم داشتیم، سوسیالیست های اسلامی مسلمان، اینا می گفتن اسلام نظام سوسیالیسته، سرمایه‌داری نیست، همون سوسیالیست، هر انسانی به الغای مالکیت و اون خواصی که داره، سوسیالیست گفتن، سوسیالیست اسلامی. ابوذر رو هم سردمدار سوسیالیست اسلامی میدونستم، بعضا خود حضرت امیر رو سوسیالیست میدونستم. من ملاقاتی که داشتم با مرحوم جورج جرداق همین حس رو کردم که بالاخره این یه متفکر بود، حالا اطلاعات اسلامیش کم بود، ولی حضرت امیر رو یه سوسیالیست میدونست که مثلا قائل به نبود طبقات باشن. بحث کردن در همین ارتباط یه مقداری که حالا طولانی میشه. ببینید خب یه حرفیه دیگه، یه کسی در بیاره، اما یه کسی بگه نه اصلا نداره، اخیراً بعضی از آقایان گفتن اسلام نظام اقتصادی نداره، اینا رو ای میبندید به اسلام، نظام اقتصادی اسلام چند تا گزاره داره، چند تا باطله است، چند تا صحیحه است، چند تا حرامه است، چند تا حلاله است، ازش نظام در نمیاد. خب ببینید اینا چیزای نیست که مشتهد ما بگه من کار ندارم. به همه مقدسات قسم، همونقدر که علوم عربیه نقش داره، اینجور مسائلم قبول داشتن یا رد کردنش نقش داره. اینا از مقدماتیست که به نظر ما خوب بود آقایونی که مثل حضرت آقای خویی، مرحوم امام خمینی، دیگران، اینا که مقدمات رو میگفتن، اینا رو هم وارد میشدن. به نظر من دوستان یه مشکلی که ما در کشور داشتیم، مخصوصا بعضی از نهادهای قانونگذاریمون مثل شورای نگهبان، مثل حالا مجلس که ورود فقهی نداره، ورود موضوعی داره، حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام همون نگاه مثلا اتمیک، ناراحت هم میشن ما میگیم، شنیدم هم گلایم میکنن، جای مختلف هم کار خودشونو میکنن، ولی حال یا ما یه اعتقادی داریم، حالا فکر میکنید این طوری میشه. مطالعه نظام و استخراج حالا یک کلان نظام یا خرد نظام ها، اگه وقت مطلب خوندید، استخراج نظم یا نظم، یعنی نظام واحد یا نظام های متعدد. یه چیز دیگه هم بهتون بگم آخریش باشه، ولو اصلا راضی نیستم به عنوان آخری فرض کنید، فلسفه ی لغته. نگید خود لغت رو همه گفتن، شما چرا میگی که مقدمات مقفول؟ این که من حالیم هست لغت رو گفتن. ببینید فضلا، ما یک لغت داریم، دانش لغت، علم به لغت، یک فلسفه لغت داریم. یه دفعه یک کسی میخواد معانی کلمات رو بدونه، راجع به بعضی ها نقل میکنن، چون من مطمئن نیستم راست باشه، اسم نمیارم، میگن فلانی المنجد رو حفظ بود، نمیخواست المنجد نگاه کنه، حفظ کرده بود المنجد رو. حالا معمولا هم یک فتعملو، باید بعضی ها میدونم که دوست داشته باشن، حالا ما باشیم میگیم که حیف وقت، حالا المنجد بغل دستت هست رو میزه، دیگه چی بخوای حفظ کنیم، برو چیز دیگه حفظ کن اگرم لازم شد. ولی خب حالا آدم استهزار، بله استهزار داشته باشه، لغت و وارد باشه، اما حالا المنجد حفظ بود بسیار. یعنی این لغت یک کسی مفردات راغب و حفظ باشه، لغات قرآن. یک کسی مجمع البحرین تریهی رو لغات روایات، خیلی خوبه، اما اینا فلسفه لغت نیست. فلسفه لغت آقایون اینه که انسان مثلا بیتونه لغات رو تحلیل کنه، بیتونه کار لغوی ها رو تحلیل کنه، بیتونه معانی رو به هم برگردونه، معانی متعدد قبول کنه یا باب تضمین رو قبول کنه. اگه نشنیده باشید این اصطلاح رو اصلا متوجه میشه من چی دارم بگم. یادتون میاد مغنی وقتی که ابن هشام وارد مثلا با میشد، بای جاره، میگو 14 تا معنا داره، بعد میگو سی به وی گفته یه معنا داره. همینجا وایسید، همینجا یه لحظه، بالاخره 14 تا یا یکی. حالا گفته بود که 14 معنا، سی به وی گفته 12 معنا. میگفتیم خود دو تاشو سی به وی پیدا نکرده، بچه شیراز هم بوده، خیلی تو عرب نبوده، یا چه استوانه است. اما یکی 14 تا، این چی میشه؟ میدونید که این اختلاف یه جای دیگه است. بعضی از لغوی ها که سر از نحوم در میاره، اینا برای معانی کلمات استعمال رو نگاه میکنن، میگن با گاهی برای الساق میاد، گاهی تبعیض، گاهی استعانت، گاهی سببیت، گاهی به معنای فی، گاهی نمیدونم به معنای معه، و میشه 14 تا. ولی میدونید سی به بی چی میگه؟ سی به بی نحو بصره رو قبول داره، نه نحو کوفه رو. گر نحو بصره میگن حروف معناش اینقدر زیاد نیست، شما باید تو فعل تصرف کنید. و چقدر معارف از این طریق به دست میاد، چون من خودم همین نظر رو دارم. میگه شما باید ببینی فعل درش چه معنای اشراب شده که با میاد. حالا من راجع به با براتون مثال نمیزنم، راجع به فی مثال میزنم. ابن هشام میگه یکی از معانی فی معس. نگاه کنید شب، مع، فی به معنای مع. میگیم یه مثال بزن، میگه فخرج علی قومه فی زینته، قارون ظاهر شد بر قومش با زینتایی که داشت، نمیدونم کت چجور، شلوار چجور، قبای چجور، عبای چجور، تاج چجور، با زینت، چون در زینت که نمیان بیرون، با زینت میان. میدونید بسی ها چی میگن؟ بسی ها میگن شما به چه مجوزی فی رو به معنای معه میگیرید؟ خدا نمیتونست معه بیاره، خود خداوند. شعر فرزدق بود که باز حتما کلمه به جاش کلمه. فکر کنید فخرج علی قومه فی زینته، قرآن میخواد بفهمد که قارون آنقدر در زینت با خودش زینت داشت که تو زینت فرو رفته بود. بعضی این پادشاهان قجر هستن، دیدید تاج که سر میذاره تا این بیخ گلوش میاد تاج میاد پایین، یعنی فرو میره تو زینت. تو خرجه اینو میگنش تزمین، تزمین شده معنای فرو رفتن، یعنی ظاهر شد بر قومش در حالی که فرو رفته بود در زینت. این فرو رفتگی رو از خرجه در میارن به قرینه چی؟ به قرینه فی، چون فی ظرفیت دیگه، انشالله که فهمیده باشی. آقا اینا فلسفه لغت عوامل قایم مقدمات مفعول. اگر میخواستم براتون بشمارم مقدمات دیگه هم بود، ولی اینا دیگه ببینید ذوقیه. شما هم از فضلا هستید، ما هم که داریم برای فضلا بحث میکنیم، ببینید چه مقدماتی نیازه. خب اینجا یه نقطه بذارید دوستان، یه نفسم بکشید، یه بسم الله هم بگید، من یه بخش دیگه مطلبم مانده بگم.
مسائلی که من فلسفه فقه گفتم باید بررسی بشه، اینکه پرداخت نشده یا مثلا مقدمات اشتراط نگفتن از باب عدم اتفاق بوده یا اینکه قبول نداشتن؟
هر دوش بیشتر هم اولی،
یعنی عدم اتفاق بوده،
بعضا مطرح نبوده، بعضا کارتون خوابه. یه مشروطیت باید بیاد گستره شریعت مطرح بشه، بعد ببینید چقدر بحث و کتاب میاد. عدم التفات، سهلنگاری، خدا رحمتشون کنه، خیلی حرف‌گردان ما دارن. یه وقت حواستون باشه ها، هرچی هم ما ایراد میگیریم اشکال میگیریم تا خیرخره مدیونشون هستیم، احترامشون، بزرگان. یه چیز ما بلدیم، حالا اهل بیت جدا اونا سر ما زحمت همین ها بوده، ولی خب اینا گذاشتن برای من و شما، من و شما هی باید اینا ببریم جلو، همطور که اونا بردن جلو. آقایون یادتون میاد این مقدمه هشتم درسته شماره 8 زدیم، دو سه روز پیش که وارد شدیم، 4-5 روز پیش، مقدمات اجتهاد گفتیم. یک، مقدمات اجتهاد و عوامل چی؟ دخیل در اجتهاد. خوب دقت کنید، من اینم بگم، البته برگ رو من نیاوردم براتون این قسمت رو می نویسیم، حالا فرصت کنم تا آخر هفته اگه نرم مسافرت رو سایت گذاشته میشه یا رو کانال ایتا، بردارید برگه رو. سعی میکنم برگه رو واضح تر از این چند دقیقه که حالا میخوام با شما صحبت کنم، چون دیگه برگه که سرمون فشار نیست که حالا میخوام درس رو تمام کنیم. ببینید، عوامل دخیل در استنباط، بعضی از عوامل دخیل در استنباط برمیگرده به همون مقدمات اجتهاد، قبول دارید؟ مثلا مقدار اطلاعات مجتهد از اصول، از لغت، از ادبیات، این از عوامل دخیل در اجتهاد دیگه. خب مقدار اطلاعات، حالا اصل اطلاعات، دو مقدار اطلاعات، اینا رو شما، من گفتم عوامل به حق دخیل، یعنی عواملی که واقعا دخالت داره. حالا همین باب تضمین با باب غیر تضمین کسی توجه کنه، خب خیلی جاها ممکنه در اجتهاد استفاده کنه. بله، از عوامل دخیل در اجتهاده، منتها عواملی که واقعا دخالتش به حقه. هر مقدار دقیق تر اطلاع داشته باشه بهتر استنباط میکنه. عوامل به حق دخیل رو ببرید تو همون مقدمات که بحثمون بود. الان در این چند دقیقه میخوایم رو عوامل نابه حق دخیل. خب عوامل نابه حق دخیل بعضیاش قابل لمسه. مصیبت کبرا میدونید کی رخ میده؟ وقتی یه عاملی دخیل باشه ناب حق ولی مورد توجه هم نباشه. انشاءالله دوستان این کتاب روش شناسی اجتهاد ما، نه این کتابی که الان تموم شده و حالا یکی دو ماه دیگه انشاءالله میاد تو بازار، اون دومیش روش شناسی اجتهاد نظریه اطمینان. اینا دوستان فیش اون عبده، این یه ذره یه مالیه مسئله شه، این اینا فیش اون کتابه. عواملی که دخالت داره، نمیتونم بگم مقدمات، بنا شد اونو بذاریم کنار دیگه، لذا فقیه باید مواظب باشه. حالا هرچی میتونه. یه جمله از آقای مطهری نقل میکنن، ای کاش نگفته بود ایشون، ولی گفته ایشون ظاهرا گفته که فقه فقیه دهات بوی دهات میده. شنیدید این جمله رو؟ فقه فقیه شهر بوی شهر میده. اخیراً هم یکی از فضلای حوزه و دانشگاه تو مصاحبهش اینو یادآوری کرده که یه حواستون باشه این جمله فراموش نشه. ببینید آخه بعضی وقتا جمله فعل جمله درسته، اما به طور مطلقش درست نیست. حالا درستم باشه وقتی شما میگی چه سوء استفاده هایی میشه. خب اونم ما نمیگیم نباید راست و گفت، اما باید حساب برداشت ها رو هم کرد. شما وقتی این حرف رو بزنید، خب خیلی ها فکر میکنن فقهای ما متأثر از، یعنی هیچ دقت نمی کنن، در حالی که ما صحنه های خیلی ارزشمندی داریم که اون فقیه شاید صاحب شرایع بود، وقتی میخواست منظوحات بر رو حکمشو کار کنه، شما ها خب اصلا نیم فهمی من چی دارم، ببخشید منظوحات بر چیه و حالا اگه پاک باشه چی میشه و نجس باشه چی میشه. یه پیرمرد بیاره رو حالی میکنه که منظوحات بر پاک باشه چقدر انسان آسایش داره، نجس باشه چقدر. اومد چاه خونش رو پر کرد که راحت استنباد کنه که اگر احیانا میخواد بگه نجسه، در گوشه ذهنش را من بگم نجسه، فردا خودم گیر میکنم، پدرم در میاد، بس بکشونم به طرف پاکی. خب فقهای ما واقعا اینجوری اجتهاد میکردن، یعنی اینجور نبود که متأثر از مثلا فرض کنید حالا امروز میگم فیمینیسم، زنگرایی مثلا، یا چی. لذا این نگاه ها من خیلی اینجا نوشتم دیگه، وقتی است تو برگه میارم بعضیشون. مثلا نگاه کنید یه فقیه دید تعبدی داشته باشه تا یه فقیه که یه قدر دید تعبدیش کم باشه. در عبادات نمیگم ها، در معاملات. الان این مکاسب که شما خوندید، چون مکاسب دید تعبدی داره به معاملات، اگر روایت باشه یا اطلاق ادله به خیار عیب که میرسه، میگه هم میتونه فسخ کنه طرف، هم میتونه عرش بگیره، چون روایت داره. به خیار قبل که میرسه میگه فقط فرض، چون عرش روایت نداری. آخه قربان قد و بالات برم، شیخ اعظم، استاد کل، استاد اعظم، آیا در معاملات ما تا کجا روایت میخوام؟ حالا تصور کنید امروز یک کسی پارسال یه خونه خریده، پارسال که خونه خریده 100 میلیون کلا سرش رفته، میریم از مکاسب و آقایون دیگه، فرق نمی کنه بعدی ها، ما این گلاره از بعدی هم داریم، میگیم آقا ما پارسال پردیسان یه خونه خریدیم 100 میلیون فروشنده کلا سرمون گشتی، چیکار کنیم؟ میگه هیچی، برو فسخش کن. الان اینه دیگه جواب مکاسب، اینه دیگه جواب آقایون هم همینه، آقای خویی، امام خمینی، هر توشون سالکین همینو میگه، برید فسخ کنید. من میخوام برم خونه ای که پارسال خریدم 500 میلیون 100 تومنم کلا سرم رفته، میخوام فسخش کنم. او از خداش فسخ کنه، چون بلا فاصله خونه رو میده 1 میلیارد. اصلا چی داریم میگیم؟ مثلا حالا قوم میگه آقا فسخش کن، یا اصلا تو معاملات درش آقایون نمیشه فسخ. نون سنگک نیست که دیدی خمیره بده بذاری زمین، یا مثلا گرون بهت داده بری پولتو بگیری بیار. تو معاملات بین المللی، معاملات که بین کشورها میشه، دیگه اصلا فسخ و اینا نمیشه بکنه، با یه راهکار دیگه ای. ایناست از مقدمات. نمیخوام دوستان حرفی بزنیم که رو انضباط فقهی نباشه، نخیر، همون انضباط فقهی، همون جواب بدید شما. الان خیار قبل با فرض مکاسب چجور میخواد اجرا بشه؟ چجور میخواد اجرا بشه؟ دید اجتماعی سیاسی داشتن و نداشتن. یه کسی فرض کنید دید اجتماعی داره، سیاسی داره، میره خدمت دین، تا یه کسی که نداره. نظر اسلام راجع به انسان، جهان، انسان چه تفسیری داره؟ از انسان، از زن، از مرد. مرحوم علامه یه مثالی داره، علامه حلی، میگه اگر یه آبی هست یا زن باید وضو بگیره یا مرد، یکیشون باید تیمم کنه. میگه خب اینجا ممکنه بگیم مرد تیمم کنه، مرد وضو بگیره، چون اکمل از زنه. ببینید چی داره میاد تو چی. یعنی نگاه به خلقت داره اثر چی میذاره؟ اثر فقهی میذاره. اولا کی گفته اون اکمله؟ یعنی نگاه به زن. و بعد چی گفته یک بحث طبیعت اثر بذاره روی فکر، که آب این باید مصرف کنه؟ چون اگه مرد مصرف، زن مصرف کنه، بعد میگه خب باطله، چون اون باید مصرف میکرد، بعد جفتشون باید تیمم کنه. ببینید این نگاه به انسان، نگاه به زن، نگاه به مرد. ولی وقتی هم ممکنه بگن خب آقا این حرفا، آقا اینا هست، همینطور هی من یادداشت کردم، هی که شما میدونی که کارم اینجوری نیست که یه مسئله رو گیر بدم دم بگردم در به در دنبال مطلب، میذارم هر وقت خودش اومد، اتفاقی اومد یادداشت بکنم. اینجا همینطور پشت سرم، مثلا محیط، فرهنگ، میگن مرحوم بحرالعلوم یه چند سالی مکه بود، بعد فتوا داد به اعتبار نظر علمای مکه برای هلال. خیلی کار شیعه راحت کرد. قبل شیعه ها مکه می رفتن قبول نداشتن حکم اونا رو، هیچی، گاهن هم درگیر می شدن. مثل همین الان هم هستن بعضی ها از قوم میرن، مثلا همه روز امروز میرن عرفات، اونا فردا میرن. پلیس عربستان هم گاهی اینا رو میگیره دستگیر میکنه، یک چیزی درست میشه. ولی خود دارن احتیاط میکنن بندهای خود. میگن ایشون فتواش به اعتبار رؤیت هلال اعلام توسط اونها خالی از این که چند سال در مکه زندگی کرده نیست. یه فتوای مرحوم میرزای بزرگ داره، آقای خویی میفهمد که این فتوای میرزا خالی از زندگیش در سامرا نیست. یعنی میگه زندگی در سامرا باعث شده که این فتوا رو بده. یک کسی رو آقا شما یه چند سال تو قوم نگه دارید، یکی دیگر رو داداش رو قلو باشن بفرستید لبنان، یه چند سال تو لبنان زندگی کن. خیلی فتاواشون این ممکنه برسه به نجاست نه انسان، اهل کتاب حتی، اون حتی ممکنه برسه به طهارت ذاتی انسان. یه مقداری باید مواظب بود، ولی خب شاید بعضیش هم نشه. اینا میدون دیگه روانشناسان باید نظر بدن، گرچه ما میفهمیم تخصص نداریم، ولی اینا عقل میخواد که بالاخره یه سری عوامل انسان سعی کنه برهد. ولی حالا بعضی وقتا هم متأثر میشه. ولی بگم بهتون این آخرین جمله، اینا معناش این نیست که نظر فقیه حجت نباشه، اینو به مردم باید گفت. ممکنه مجتهد اشتباه کنه، ممکنه متأثر از عوامل نا و حق دخیل باشه، خودش هم متوجه نباشه، ولی حجیتش از بین نمیره مگر واقعا آشکارا دیگه شرایط اجتهادو نداشته باشه. اینا حواستون باشه. خب میخواد همینجا ختمش کنیم. من برگه رو انشالله تا فردا پس فردا میگم بذارم رو کانال ببینید. ما فضلا اگر عمری باشه سال آینده، حالا به ساعت مهر ما همون 8-9 دیگه، 8:30 تا 9 همون خود اصول دیگه، من جوری تنظیم کردم که امساد از مقدمات اصول فقه خلاص میشید. 8 تا مسئله گفتیم اگه اشتباه نکنم، حالا شماره باز کنترل کنید. سال دیگه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. شاید من خیلی مسائلم بحث نکنم آقایون، بذارم برای دور قبل و اینها. حالا اون مسائلی که خیلی متنابه و مبتلابه در اصول بگیم که دورمونم خیلی طولانی نشه. برنامه‌مون اینه انشاءالله دوره رو 10 ساله به پایان ببریم اگر توفیق باشه، اگر امید باشه. الحمدلله رب العالمین.
سلام. چلو بس خدمت تو میرسیم. سلام.
بله باشم میرسیم.
بله
نه نداشت
که دخیل باشه درش، که اونا رو رد کرده باشه.
چون نه نسبت به نظام ها حضر روشنی به ثابت داره، نه نسبت به مواسه، نه نسبت به عقل. میگن بعضی از این
میگه حاکم حکومت هشی میده، خب میدونن که مثلا اگه به دست مردم بشه اقتصاد که خوش نمی کنه.
ولی خب
من دوست نکرم ما تعمد رو زینم مشمول هایی میدونم با این که میدونم اطرح گردی میگم تحصیل
نداشتم.
نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم. نداشتم.